گونه با خدای خود مجادله و مخاصمه کردم و با من انصاف داد؟ موسی خواست او را ادب کند از این سخنان. خطاب به او رسید که ای موسی، دست از او بدار، به درستی که برخ روزی سه مرتبه ما را می خواند. شخصی دزدی کرده بود. او را در چهار سوقی چوب می زدند. قاضی آمد بگذرد، به دامن او چسبیده و او را شفیع کرد. قاضی گفت: چرا او را چوب می زنید؟ گفتند: دزدی کرده است. قاضی گفت: او را بگشایید و دست او را ببرید، دیگر او را چوب مزنید. دزد از دامن قاضی دست برداشت و گفت: تو را قسم به خدا، برو که نمی خواهم شفاعت مرا بکنی. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون برنامه مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. طی چند برنامه گذشته از ابوطالب کلیم کاشانی، شاعر ایرانی پرآوازه عصر صفوی که از جمله سرآمدان سبک هندی به شمار می رود سخن گفتیم و به مهاجرت این شاعر به هندوستان به طور گذرا اشاره کردیم. با توجه به اینکه تعداد فرهیختگان و اندیشمندان مهاجر به هندوستان در برخی از دوره‌های تاریخی بسیار بوده است و ما در برنامه‌های آینده به معرفی آنها خواهیم پرداخت، بران شدیم تا در این زمینه با شما سخن بگوییم. با ما همراه باشید.
Yeah.
عزیزان، مهاجرت نه تنها جابجایی جغرافیایی و یک حرکت جمعی است، بلکه متضمن گونه تحرک اجتماعی و فرهنگی نیز هست. تفاوت شرایط در محیط‌های مختلف موجب می‌شود که افراد برای زندگی بهتر و یا فرار از شرایط نامساعد مهاجرت می‌کنند. شبه قاره هند از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سرزمین مهاجرپذیری است. این سرزمین از سویی به دلیل فراوانی نعمت‌های طبیعی و ثروت فراوانش مورد طمع مهاجران بوده و از سوی دیگر به دلیل تنوع فرهنگی و قومی همواره محل برخورد افکار و روابط گوناگون اجتماعی بوده است. از نظر سیاسی در طول هزار سال نهاد حکومتی هند بر اساس یک پدیده مهاجرتی شکل گرفته است. سلاطین دهلی و دکن گاهی ترک، گاهی افغان و زمانی نبیلگان تیمور و مغول بوده اند و اغلب دستگاه حکومتی آنان به وسیله شخصیت‌های غیر بومی و مهاجر اداره شده است. محمد قاسم هندوشاه درباره مراسم نوروز در دربار غیاث‌الدین در نیمه دوم قرن 13 میلادی چنین نوشته است: در روز سواری 500 سرباز سیستانی، غوری، سمرقندی، کرد، لور و عرب شمشیرهای برهنه به دوش نهاده و به وضع مهیب پیاده به های و هوی در رکاب او می رفتند و مجلس جشن را نیز به تکلف آراستی و ایام نوروز را به طرز پادشاهان عجم به سر بردی. گرامی، در بین گروه‌های مختلفی که به هند مهاجرت کرده اند، ایرانیان به دلیل پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور از موقعیت خاصی برخوردار بوده اند. گروه اول ایرانیان مهاجر زرتشتیان بودند که در سده 8 میلادی پس از انقراض حکومت ساسانیان از ایران راهی هند شدند و نبیرگان این مهاجران هنوز هم به آیین نیاکان خود در هند زندگی می کنند و به پارسیان شهرت دارند. به گفته شهریار نقوی، این مهاجران که تعداد قابل توجهی بودند در هند مستر خدمات شایانی به جوامع بشری و علم و دانش گشتند. پس از تسخیر هند به وسیله محمد ابن قاسم ثقفی در سالهای آغازین سده 8 میلادی، گروه‌های بیشتری از مسلمانان به این سرزمین مهاجرت کردند. یکی دیگر از مهاجرت‌های دست جمعی ایرانیان به هند به دنبال فتوحات سبکتگین و محمود غزنوی در اواخر سده 4 هجری قمری برابر با 10 میلادی و اوایل سده 5 هجری قمری برابر با 11 میلادی بوده است. امیران و سربازان غزنوی برای حفظ و اداره مناطق فتح شده در سرزمین هند به ویژه شهرهای لاهور، ملتان و سند ماندگار شدند و لاهور را به عنوان پایتخت خیش برگزیدند و سربازان بسیار در آنجا گرد آوردند. با یورش ویرانگر قوم مغول به سرزمین ایران در سده 7 هجری قمری برابر با 13 میلادی، خراسان بزرگ که صده‌های متوالی محل رشد و اشاعه زبان و ادبیات فارسی بود، یکسره ویران شد. جمعی از اهل قلم و هنر به خاک و خون غلطیدند و بسیاری از آنها مجبور به ترک وطن شدند و به کشورهای همسایه و گاه کشورهای دورتر کوچ کردند. هزاران دانشمند، نویسنده، هنرمند و صنعتگر فارسی زبان به هند کوچیدند و این روند تا یک سده ادامه یافت. عزیزان همراه، گاهی شرایط پرآشوب زمانه و زمانی هم سیاست‌های ناسنجیده پادشاهان عامل مؤثر مهاجرت ایرانیان به سرزمین‌های دیگر از جمله هندوستان شده است. در کتاب‌های تاریخ آمده است که پس از به حکومت رسیدن اکبرشاه در سرزمین هند، مرکز شعر و ادب از اصفهان به دهلی منتقل شد. به باور ملک و شعرای بهار در دوره صفویه به دو علت جمع بسیاری از افراد فرهیخته و صاحب کمال و صاحب ذوق مهاجرت را بر ماندن در ایران ترجیح دادند و بیشتر آنان به هند رفتند. یکی به دلیل بعضی رفتار حکام صفوی بود و دیگر برای بهره و انتفاع مادی که در دربار هند بود. بنابراین بسیاری از آنها از شاعر و هنرمند گرفته تا واعظ و نویسنده و هر صاحب هنری به دربار هند روانه شد. زیرا پادشاهان تیموری که بر هند حکومت می کردند، ایران را وطن خود و ایرانیان را همشهری و همزبان خود می دانستند و از هوش و ذوق آنها لذت می بردند. آنها نیز در دربار با خوش زبانی و مداحی درباریان را خوشنود می ساختند. در این زمان شعر و شاعری به زبان فارسی در دهلی بیش از اصفهان که در آن روزگار پایتخت ایران بود رواج داشت. گروه های مختلفی به هند مهاجرت کردند. دسته نخست اهل علم و قلم بودند که به دلیل جو اختناق حاکم بر جامعه و شهرت آزاداندیشی نسبی دربار هند رنج هجرت را به جان می خریدند و راهی دیار غربت می شدند. گروه دوم عرفا و صوفیان شیفته‌ای بودند که عناصر فلسفی و فکری آنها را به دنیای پر راز و رمز هند دعوت می کرد. عده‌ای نیز از این گروه به دلیل گرایش دربارهای سلاطین هند به اسلام برای تبلیغ و انتشار تعالیم اسلام به این دیار مهاجرت کردند. گروه سوم کسانی بودند که برای به دست آوردن جاه و مقام به آن دیار کوچ کردند و برخی از این افراد به مقام‌های بالای دربار و به دنبال آن به ثروت سرشاری دست یافتند. دوستان گرامی، با هجوم قوم مغول به هندوستان، سخنسرایان بسیاری از ایران به هند مهاجرت کردند. بابرشاه با فتح لاهور امپراتوری مغول را در هندوستان پایه‌گذاری کرد. در دربار بابر چند شاعر ایرانی نیز بودند. پس از رفتن همایون از خدمت شاه طهماسب به صفوی به هند، گروهی از شاعران و سران قزلباش به همراه او به هند رفتند. این قزلباشان در هند به کار و مناسب دولتی والا دست یافتند. علاوه بر دهلی، سایر شهرهای هند از جمله لاهور و پنجاب و کشمیر مرکز شکوفایی شعر و شاعری و ادبیات فارسی شد. شاعران بزرگی مانند عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری، ظهوری ترشیزی، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی به آن دیار روی آوردند. در این دوران مهاجرت شاعران ایرانی آنچنان رواج یافت که ساده ترین انگیزه و علت می توانست شاعری را راهی آن سرزمین کند. پس شاعرای فارسیگو از ایران و ماوراءالنهر به هندوستان روی آوردند و پادشاهان تیموری آنان را چنان نواختند که برخی از آنها ملک و شعرای دربار شدند. عزیزان همراه، در بسیاری از کتاب‌های تاریخی عصر سلاطین هند آمده است که بسیاری از پادشاهان مسلمان هند نه تنها هنرپرور و ادب دوست بوده‌اند، بلکه خود نیز در سخن‌سرایی دستی داشته‌اند. محمد قاسم هندوشاه صاحب کتاب تاریخ فرشته ضمن شرح دوران پادشاهی محمود شاه بهمنی به اینکه وی با علما هم نشینی داشته است و در عهد او شعرای عرب و عجم به دکن آمده اند اشاره کرده است. وی همچنین ماجرای دعوت حافظ برای سفر به هند و تصمیم گیری او و همچنین پشیمان شدنش را در کتاب تاریخ خود به طور مشروح بیان کرده است. دعوت سعدی شاعر بزرگ قرن هفتم ایران توسط پسر قیاس الدین در نیمه دوم سده هفتم هجری قمری هم نشان از گرایش پادشاهان هند به شعر و ادب فارسی دارد. مؤلف تاریخ فرشته در تعریف از شاه ابراهیم حاکم شرق هند آورده است: در عصر وی فضلای ممالک هندوستان و دانشمندان ایران و توران که از آشوب جهان پریشان بودند به دارالامان جنپور آمده و در مهد امن و امان قنودند. تقریبا تمامی این شاعران جذب دربار یا دستگاه شاهان و شاهزادگان و درباریان تیموری و مغولی شدند و از خان نعمت آنها به بهره رسیدند. بسیاری از نویسندگان ایرانی نیز در دوره شاهان مغول از ایران به هند مهاجرت کردند. مورخان، فرهنگ نویسان و تذکره نویسان از این جمله بودند. کوشش هایی که برای نوشتن تذکره های شعرا و فرهنگ های فارسی در پهنه ادبیات و زبان فارسی در شبه قاره هند و پاکستان صورت گرفته گواه این امر است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تاجیکستان در هفته آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران
تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
به نام آنکه اول و آغاز کارها و انجام آن به دست اوست. دوستان شنونده، سلام عرض میکنیم خدمت شما پیگیران خوبی برنامه تاجیکستان در هفته گذشت. امیدوار هستیم که هفته خوبی را پشت سر گذاشته و هفته خوبتری را در انتظار داشته باشید. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در خدمت شما هستیم با این برنامه و ابتدا عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. آغاز سال نو میلادی، پیام تسلیت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران در پی وقوع حادثه دلخراش تروریستی در شهر کرمان، اتهام وزیر دفاع طالبان درباره نقش شهروندان تاجیکستان در عملیات‌های تروریستی در افغانستان و آغاز محاکمه عاملان ربایش و قتل شهرت عصمت الله زاده، معاون پیشین رئیس آریان بانک. شنوندگان عزیز ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. این برنامه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی farstudy.ir/tajik قابل دریافت است. تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعت را تقدیم سمعتان میکنیم. جامعه تاجیکستان اول هفته گذشته را چون اکثر کشورهای عالم با آغاز سال نو میلادی شروع کرد. هرچند در دوران شوروی امروز به عنوان یک روز تعطیلی و جشن مطرح بود، اما در سالهای اخیر رفته رفته سال نو میلادی در تاجیکستان کمرنگتر از گذشته شده است و تنها به مراسم‌های رسمی و یا به اصطلاح جنبستی سال گذشته و آغاز سال نو اکتفا می شود. در همین زمینه هم رئیس جمهور تاجیکستان ضمن سخنرانی تلویزیونی راجع به دستاوردهای جامعه این کشور در سال 2023 و وظیفه های در پیش استاده در سال 2024 صحبت کرد. امام علی رحمان از جمله پیرامون برخی پیچیدگی های جهان معاصر و منطقه و مسائل مرتبط با این تحولات این گونه اظهار نظر نمود.
باید گفت که هموطنان عزیز ما از وضع جهانی پرماجرای امروزه، مشکلات روز بروز افزاینده سیاره، وسعت گرفتن مقیاس تهدید و خطرهای معاصر، تروریسم و اکستریمیزم، جنایت های کیبری و دیگر جنایتکاری های متشکل فراملی خوب آگاهند. در چنین شرایط ما باید به حفظ نعمت بزرگترین زندگیمان استقلال و آزادی، دستاوردهای تاریخی خلقمان، صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و حمایه منفعت‌های ملی و دولتی امان همیشه آماده باشیم. تأکید می نمایم که صدقاً دوست داشتن وطن و تأمین نمودن پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دولت شایب اختیار تاجیکان وظیفه مقدس هر یک فرد با ننگ و ناموس جامعه می باشد. ما باید در سال نو میلادی و سالهای دیگر به خاطر تحکیم استقلال دولتی، ارزگذاری به ارزش‌های ملی و گسترش خودشناسی و خودآگاهی باز هم بلند برداشتن مقام بین المللی کشورمان سرجام و متحد باشیم.
حادثه تروریستی خونبار در شهر کرمان جمهوری اسلامی ایران در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، فرمانده شهید شناخته شده در سطح جهان و منطقه که جان خود را در راه مبارزه بر ضد دهشت افغانی و استکبار جهانی از دست داد، با بازتاب‌های در جامعه تاجیکستان نیز روبرو بوده است. از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خطاب به دولت و مردم جمهوری اسلامی وقوع حادثه تروریستی با تعداد زیادی از شهید و مجروح در کرمان را تسلیت گفت. پیام تسلیت رئیس جمهوری تاجیکستان در تلویزیون این کشور این گونه پخش شد.
4 یانوار اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی برقیه اظهار تسلی ارسال نمودند که در آن آمده است. جناب اولی در ارتباط با عاقبت‌های فاجعه‌بار حمله تروریستی در کرمان که باعث به هلاکت رسیدن و جراحت برداشتن شماره زیادی آدمان گردید، همدردی و تسلیت عمیق این جانب را به شما مردم دوست و برادر ایران، پیوندان و نزدیکان جان باختگان ابراز می‌نمایم. از خداوند متعال برای فوتیدگان رحمت و مغفرت و برای همه آسیب دیدگان شفای عاجل و کامل می‌خواهم. جمهوری تاجیکستان چون همیشه تروریسم را در همه گونه ظهوراتش شدیداً محکوم نموده، ضرورت مبارزه به امان را علیه آن مدام تاکید می‌کند.
مردم تاجیکستان از قدیم الایام همواره به مردم و جامعه ایران احساس همیاری و برادری و همدردی کرده، در مرحله‌های مختلف و در موردهای گوناگون این امر و این احساس خود را بروز دادند، چنانچه در موردهای از قبیل تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، حملات تروریستی در داخل ایران در طی سالهای گذشته و اکنون، و موردهای از این قبیل دیدگاه‌های صمیمانه خود را نسبت به قضیه‌های مختلفی که در ایران رخ می‌دهد مطرح کردند. و همین مناسبت صحبت‌های چند تن از شخصیت‌های فرهنگی و علمی تاجیکستان را در زمینه دوستی و علاقه با جامعه جمهوری اسلامی ایران اینک می‌شنوید.
برای من ایران یک واژه هست در قطار واژه‌های مقدس. ایران ارمان ملی ماست، ایران امید ماست، ایران دل پوری ما می باشد. و بنده در یک شعر گفته بودم که ای جان من، ای جان من، ای جان من ایران، ای خاک کیان، تخت عجم، کشوری شیران.
سلام از تاجیکستان و عزیزان ایران. چون بارگاه نور خدا می پرستم، چون بارگاه نور خدا می پرستم ایران، ایا قلم روی پیغمبران راز، جز آیت محبت تو نیست شعر من، بر جانم آز مهر تو می آورم نماز. بشکسته تو گردن شیطان با مشت دل، ایران ایا قلم روی پاک فرشته ها، خونین دلم چو لعل بدخشان با یاد تو، ایران ایا قلم روی احسان و احترام.
درود از دوشنبه به تهران، به مردم خوب و عزیز ایران. من رستم عجمی هستم، سالها پیش ایران بودم و دانشگاه تهران درس خوندم و واقعا الان خیلی دلم تنگ هست برای هم کلاسی هایم و دانشگاه تهران و دوستانی که تو ایران داشتم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
همچنان با گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان همراه شما گرامیان هستیم. ملا یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان در یک اظهار نظری در کابل بار دیگر اتهاماتی را علیه تاجیکستان مطرح کرد و در باره پیامدهای ناامنی در افغانستان عنوان کرد که از شهروندان تاجیکستان از جمله شهروندان خارجی در عملیات‌های تروریستی در افغانستان استفاده شده است و در این رابطه به طرف تاجیکستان هشدار داد. البته او هیچ گونه آمار و دلیلی را مطرح نکرد. این در حالی است که مقامات تاجیکستان و کشورهای همپیمان آن به ویژه روسیه بارها از وجود تهدیدهای از قلمرو افغانستان به کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردند و راجع به استقرار شمار زیادی از جنگجویان در قالب گروه‌های افراطی تروریستی در شمال افغانستان مطالبی را مطرح نمودند. گفته نیست علارغم برخی همکاری‌های اقتصادی میان تاجیکستان و افغانستان، هنوز هم دوشنبه هیچ گونه رابطه سیاسی معتدل را با طرف طالبان براه نانداخته است و از منتقدان سرسخت سیاست‌های طالبان به شمار می‌رود. گفته نیست تاجیکستان و افغانستان نزدیک به 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند و پس از روی کار آمدن طالبان در سال 2021 تقریبا همه گونه مراودات سیاسی و اجتماعی میان دو کشور قطع شده است. تاجیکستان معتقد است در قلمرو افغانستان گروه‌های مسلح وجود دارند که به امنیت این جمهوری و دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی و روسیه ایجاد خطر می‌کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان به پایان رسید. امیدواریم مورد استفاده و برداشت لازم شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر همگی شما را در پناه خدای متعال می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه پرتو از آفتاب را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
جوان ها توجه داشته باشن، صراط مستقیم رو میتونن بشناسن، میتونن دل ببندن، میتونن منعطف و متشکل به شکل صراط مستقیم بشن، اما سخت نگه داشتنش. باید نگه داریم. به قول مرحوم امیری فیروزکوهی گفت شباب عمر به دانش گذشت و شیب به جهل، کتاب عمر مرا پس لباب پیش و پس است. بعضی ها جوانی های خوبی داشتن، اما از پیریشون پیر که شدن هیچی. اینو سعی کنید نگه دارید، این ثبات قدم و استقامت در راه صحیح چیز خوبی. انشاءالله خدا به حق علی اکبر علیه السلام شما جوانها رو حفظ کنه، برای اسلام نگه داره و ثابت قدمتون ثابت قدمتون بداره.
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه برنامه خانه سبز را خواهید شنید.
نظر من یه خونه هر جایی می تونه باشه، می تونه بالای ساختمون بلند باشه، می تونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، می تونه بزرگ یا می تونه کوچیک باشه، می تونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، می تونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم چشمم پاکم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستانی شنونده. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم برنامه خانه سبز را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدواریم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. امام علی علیه السلام می فرماید خودشناسی سودمندترین دانش هاست. همچنین ایشان فرمودند نهایت معرفت آن است که انسان خود را بشناسد. سلام شنوندگان گرامی، همانطور که می دانید رشد و توسعه فردی یکی از ارکانهای مهم موقعیت و دستیابی به زندگی مطلوب تر است. به همین منظور قرار است طی چند برنامه به نحوه دستیابی به رشد و توسعه فردی بپردازیم. یکی از مباحث مهم برای ایجاد عادتهای خوب شناخت خود است، تا بتوان با این وسیله با شناخت قدرت ها و ضعف ها، علایق و ترس ها، خواسته ها و آرزوهایی که در نهایت به شناخت هدف در زندگی منجر می شود کمک کنه. تمامی الگوهای فکری مخرب و عادتهای ناسالمی خود را بشناسیم و آنها را اصلاح کنیم. در برنامه گذشته به موانع رسیدن به خودشناسی و راه‌های رسیدن به آن پرداختیم. در این برنامه با عوامل و مراحل خودشناسی و اثرات نامطلوب فقدان خودشناسی و دلایل اهمیت خودشناسی را بررسی خواهیم کرد. عوامل بسیار برای رسیدن به خودشناسی مطرح شده است. اگر می شد که یک نسخه مشخص و واحد برای همه افراد برای رسیدن به خودشناسی تجویز شود، کاری بسیار آسان بود. اما با بررسی تحقیقات متعددی که در این زمینه انجام شده است، می بینیم که واقعیت چیز دیگر است. مسیر خودشناسی برای هر کس به نوعی چیده شده است تا مهارت‌های شخصی و بینشی همان فرد را ارتقا دهد. با همه این تفاوت‌ها، در بعضی از موارد نقاط مشترک در بین تمام افراد وجود دارد. نقاط و ویژگی‌هایی که با دانستن آنها می‌توانیم این سفر را بهتر بپیماییم. اکثر اندیشمندان و روانشناسان مراحلی که در ادامه به آنها می‌پردازیم به عنوان مراحل خودشناسی ذکر می‌کنند. مرحله اولی رسیدن به خودشناسی ایگو پرنت است. در این مرحله از زندگی تنها چیزی که ما را راضی و خوشنود می کند رضایت والدینمان است. در واقع ما وقت ناخوشنود می شویم که آنها ما را تنبیه بکنند و وقت خوشنود می شویم که آنها ما را تشویق کنند. شاید فکر کنید که این مرحله تنها مربوط به دوران کودکی است، اما باید بدانید که نمی توان برای هیچ کدام از این مراحل تقسیم بندی سنی قرار داد و هستند کسانی که تا پایانی عمر در یک مرحله باقی می مانند و از آن فراتر نمی روند. اگر در مرحله اول تمامی تلاشمون را در راستای اثبات خودمون به خانواده و عمل و پایبندها و نبایدهای والدین بود، در این مرحله دوم یعنی اگووار تمامی تلاشمون را میکنیم که خودمون را به جهان ثابت کنیم. در این مرحله تایید گروه دوستان و افراد غریبه برای فرد اهمیت بسیار زیادی دارد و فرد ممکن است برای دریافت این تایید حتی دست به رفتارهای خلاف عرف و ناهنجار بزند یا قانون شکنی کند. در واقع توجه دیگران بیشترین چیزی است که فرد در این مرحله به آن نیاز دارد. اگر بخواهیم بخشای بالغانه تری این مرحله نگاه کنیم، می توان با تلاشمان برای پیدا کردن شغل عادیال یا پیدا کردن موقعیت مناسب در زندگی اشاره کنیم. سومین مرحله از مرحله خودشناسی ایگو سلف است. این مرحله یکی از جذابترین مراحل رشد و خودشناسی هر انسان را تشکیل می دهد. وقتی به این مرحله می رسیم، هیچ کس را در این دنیای پهناور به اندازه خودمان قبول نداریم. این خود را قبول داشتن به معنای غرور یا خوششیفتگی نیست، بلکه در این مرحله خودمان را به خوبی می شناسیم. از ضعف‌ها و نقاط قوت خودمان آگاهیم و تنها کسی که با آن رقابت میکنیم و میخواهیم چیز را به او ثابت کنیم خودمان هستیم. وقتی در این مرحله به خودمان میاییم متوجه میشویم که بسیار از رفتارها را که تا پیش از این برای خوشحال کردن دیگران انجام میدادیم دیگر انجام نمیدهیم، چرا که به خودمان آسیب میزنند و برعکس بسیار از رفتارها را تنها به این دلیل انجام میدهیم که تایید درونی و بدون وابستگی به دیگران دریافت کنیم. ممکن است فرد در این مرحله با شغل، جایگاه و موقعیت قبلی خود خداحافظی کند و فقط سراغ کار برود که از ابتدا آن را آرزو می کرده و او را خوشنود می کند. در آخرین مرحله خودشناسی و مرحله چهارم ایگو گاد حتی دیگر از خودمان هم گذشته ایم. بسیار از افراد میگویند که در این مرحله تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد و ما دوست داریم رضایت او را جلب کنیم خداست. این نکته درست است. اگر مفهوم خدا را درست تعریف کنیم و او را به معنای پدید آورنده زندگی و قدرت بالاتر از تمام قدرت‌های دیگر در نظر بگیریم، در این مرحله فرد از وجودی متناهی و محدودی خودش عبور می‌کند و با وجود نامتناهی جهان یکی می‌شود. در ابتدای این مسیر پرپیچ و خم شناخت خودمان می فهمیم که تمام اینها در برابر نیروی که چرخه زندگی را بر حرکت می در آورد هیچ است و تازه در این مرحله مفاهیمی نامتناهی مانند خوشحالی، عشق واقعی و رضایت عمیقاً بر ایمان اهمیت پیدا می کند. مهم این است که دنیا و شرایط زندگی چطور باشد؟ فردی که به این مرحله برسد عمیقاً با خود و با دیگران در صلح و آرامش است. با توجه به اثرات نامطلوبی که فقدان خودشناسی به بار می آورد، اهمیت خودشناسی واضح‌تر و روشن‌تر به نظر می رسد. در ادامه چندین دلیل عمده برای نشان دادن اهمیت خودشناسی را با هم مرور می کنیم. وقتی بتوانید آنچه هستید را بیان کنید خوشحال تر خواهید بود و ابراز خواسته های شما احتمال دستیابی به آنها را بیشتر می کند. دلیل دیگری که خودشناسی را مهمتر جلوه می دهد تعارض درونی کمتر است. زمانی که اقدامات بیرونی شما با احساسات و ارزش‌های درونیتان مطابقت داشته باشد، درگیری درونی کمتر را تجربه خواهید کرد. وقتی خودتان را بشناسید، می توانید در هر مورد بهتر تصمیم گیری کنید. برای تصمیمات کوچکی مانند خرید یک راکت گرفته تا تصمیمات ازدواج و انتخاب شریک زندگی، دستور عملهای خواهد داشت که با استفاده از آنها خواهد توانست مشکلات مختلف زندگی خود را حل کنید. داشتن کنترل برای خود دلیل مهم دیگری خودشناسی است. وقتی دانش خودشناسی غنی داشته باشد، در میابد که چی چیز به شما انگیزه میدهد تا در برابر عادات بد مقاومت کنید و عادات خوب را در خود شکل دهید. بینش را به دست خواهد آورد که با کمک آن می توانید ارزش ها و اهداف را شناسایی کنید که قدرت اراده شما را فعال می کند. خب دوستان شنونده، از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. همراهانی همیشگی، ما در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شمگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم که این رفتن تو زد چه گلی به سرم بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو چجوری میتونم جونم و در ببرم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه در این ریا درس وفا یاد تو داده اما تو رسودی به فلک آه نهاده چون غنچه یک گل بودم و در دست تو افسوس پر پر شدم و ساده چون این داده به بادم دیگه مشکل بی تو برام صبری بمونه فقط یاد تو مونه تو این تلخی خونه
که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره
دنیا تو که دنیاست دل پای تو پیره اون حالت چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام سری بموره فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه یاد تو مونده تو این تلخی خون